شما شنوندگان ارجمند رو به برنامه ساحت از رادیو گفتگو جلب میکنیم.
در مورد یکی از موضوعات مهم در حوزه فرهنگ عمومی صحبت کنیم، یعنی هویت قومی ملی و فرهنگ.
روز آمدی تو مسائل مختلف پوشش به ویژه که ذهن محدود میشه نسبت به این کلمه مورد.
ساحت کاری مشترک از رادیو گفتگو و روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور.
سلام خانم ها آقایان، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به ساحت امشب رادیو گفتگو. خوشحالیم که امشب هم با ساحتی دیگر از چهارشنبه شب‌های رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم تا بپردازیم به زوایای مختلف فرهنگ این زادبوم. امشب با حضور میهمانانمون قرار هست بپردازیم به موضوع مد و لباس و بررسی کنیم شروع فعالیت دبیرخانه 12 جشنواره مد و لباس فجر رو. ساحت امشب کاریست مشترک از رادیو گفتگو و کمیته رسانه و اطلاع رسانی 12 جشنواره ملی مد و لباس فجر. سامانه پیام کوتاه ما هست، حتما در باب موضوعاتی که امشب تقدیم حضورتون میکنیم ابراز نظر بفرمایید. موافقتتون، مخالفتتون، نقدی، پیشنهادی اگر دارید حتما با ما در میون بگذارید. در کنار فرستادن پیامک به 3035 میتونید با دو شماره تلفن تماس بگیرید: 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونه ابزار مناسبی باشه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که مثل همیشه همراه شما و کنار شماست. از اونجایی که جشنواره مد و لباس فجر امسال قرار هست با رویکردی جدید آغاز به کار کنه، به همین مناسبت توی ساحت امشب با حضور میهمانانمون به این رویکردها خواهیم پرداخت. به الزامات، بایدها، نبایدهای حوزه مد و لباس به ویژه در جشنواره مد و لباس فجر خواهیم پرداخت و اینکه چه خروجی هایی مد نظر هست. قرار هست چه ارتباطاتی با مجامع دانشگاهی و آکادمیک کشور گرفته بشه برای بهره مندی هرچه بیشتر از این فرصتی که میتونه فرصتی باشه برای به دست آوردن نظرات و نیات قانونگذار ما، سیاستگذار ما در حوزه کلان فرهنگی کشور. و میهمان ارجمند امشب جناب آقای دکتر محمد عارف، استاد تمام دانشگاه و پژوهشگر برتر هنر دانشگاه در حوزه لباس اقوام. یکی از تفاوت‌هایی که جشنواره مد و لباس امسال قرار هست داشته باشه، یکی از آنچه که به عنوان رویکرد غالب مطرح شده، اینه که قراره در حوزه مد و لباس تک نقشی نگاه نشه و تک نقشی رفتار نشه. بنا هست که توی این حوزه زنجیره تولید پوشاک مد نظر قرار بگیره و صرفاً روی طراحی تمرکز نشه. این نویدی میده بر این که ما بتونیم توی این حوزه حرفای زیادی برای گفتن داشته باشیم، بتونیم با این ایجاد این زنجیره ارزش، زنجیره ارزش آفرینی، به آنچه که مد نظر سیاست‌گذار در حوزه کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هست برسیم. امیدواریم با همکاری با مدیریت بین بخشی که توی این حوزه صورت میگیره، با راهبری و با رهبری دبیرخانه دائمی جشنواره مد و لباس فجر، به این نیات، به این منافع دست پیدا کنیم. همونطور که توی هفته‌های گذشته تقدیم حضورتون کردیم، آنچه که در حوزه مد و لباس مطرح میشه، علاوه بر صنعت، علاوه بر تجارت، علاوه بر اقتصاد، مسائل بسیار حساس فرهنگی هم مد نظر هست. ترازی که میتونه مد نظر قرار بگیره، تراز اجتماعی که تو حوزه‌های مختلف فرقی نمی‌کنه، در بانوان و آقایان میتونه مد نظر قرار بگیره، یکی از موضوعات حساسیت برانگیز سیاست‌گذار فرهنگی ما هست که باید بهش بپردازیم. قرار هست توی جشنواره امسال سه بخش داشته باشیم: صنعت مد و لباس، پوشاک و پوشش تراز اجتماعی بانوان و تبلیغات مد. هر کدوم از این سه بخش میتونن وابستگی خاصی به نهادهای علمی کشور داشته باشن. هر کدوم از این سه بخش نهادهای علمی ما میتونن حرفای زیادی برای گفتن داشته باشن، وسط البته اگر این زنجیره متصل باشه بین حوزه اجرا و حوزه علم و دانشگاه، ما میتونه منافع سرشاری رو برای کشور به همراه داشته باشه، هم به جهت اجتماعی، هم به جهت سرمایه‌های اجتماعی، هم به لحاظ مسائل اقتصادی در سطح کلان کشور. ساحت امشب رو تقدیم حضورتون میکنیم با حضور میهمان ارجمند و فرهیختمون، جناب آقای دکتر محمد عارف، استاد تمام دانشگاه و پژوهشگر برتر هنر دانشگاه در حوزه لباس اقوام. سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. ما توی برنامه‌های گذشته ساحت رادیو گفتگو وقتی درباره مد و لباس صحبت می‌کردیم، یک سری الزامات به ذهن می‌رسید، یک سری بایدها و نبایدها همیشه تو حوزه مد و لباس مطرح میشه. امسال هم که جشنواره فجر قرار هست که به نحو متفاوتی به این رویکرد مد و لباس بپردازه، قرار هست به این زنجیره بیشتر نگاه بکنه. این قسمت رو می‌ذاریم وقتی که با قسمت دبیرخانه جشنواره صحبت می‌کنیم، اما چون تخصص حضرت عالی لباس اقوام هست، می‌خوایم با این عنوان شروع کنیم. اصالتاً چرا باید به لباس اقوام توجه بشه؟ چه اهمیتی داره توجه به لباس اقوام در یک فرهنگ، در صنعت مد و لباس یک کشور؟
خب البته به دلیل اینکه ایران کشور هم به لحاظ ژرفی ژرفه، هم پهنایی پهناست، کشوری است که 30 قوم بزرگ از پیش از هخامنشیان تا کنون دارن زندگی میکنن، که البته تعدادی از اقوام ادغام شدن و بخششون قدرتمند اومدن جلو، زبانهای متعدد و گوناگونی داریم، مذاهب گوناگون و متعددی در ایران وجود داره، این ایران رو متمایز کرده. یعنی خب البته ممکنه سوال پیش بیاد که چین هم اقوام زیاد داره، هند هم اقوام زیاد داره، در امریکا و اروپا هم کشوری هستن که سوئد، اینا اقوام زیادی توش زندگی میکنن، ولی آیا اونجا این اهمیت رو داره؟ من میگم نه، به دلیل اینکه اونجا یک بخشی از اقوام رفتن، خود قوم نرفته، یعنی اون ژن و زبان و فرهنگ همزمان نرفته. اینجا کوه و آسمان و همجواری با دیگر اقوام و نوع زندگی و ازدواج‌های درون گروهی و برون گروهی اقوام در ایران باعث شده که نسبت به طبیعت و انسان فرهنگ لباس هم شاخص بشه، متمایز بشه، منحصر به یک قوم بشه و جذابیت ایجاد کنه. خب طبیعیه که قوم لور در کوهستان ها و درها و درخت ها و طبیعت زاگرس داره زندگی میکنه، با حتما اونجا آرزوها، آمال، قصه ها، افسانه ها، گذشته و آینده که در ذهن نیاکانشون بوده و خودشون، باعث شده که با لباس، پوشاک، رنگ، جنس، هم زنانه، هم مردانه، هم کودکانه، هم همگانی و در مناسبت های مختلف و در ایام مختلف شاخصهایی رو از طبیعت با خودش ببره. شما یه مثلثی در نظر میگیریم تو حوزه اتنولوژی یا قوم شناسی که یک ضلعش طبیعت، یک ضلعش فرهنگ و یک ضلعش هم انسانه یا قومه. مسلماً این مثلث در ایران شاید 30 تا مثلث باید ایجاد بشه تا ما متوجه بشیم که چرا لباسهاشون متفاوته. طبیعت متفاوته، حتما فرهنگ متفاوته و آرزوها و آمال انسانی هم که داره زندگی میکنه متفاوته. به همین نسبت ایران یک کشوری است پر از رنگ، پر از جنس‌های متفاوت پوشاک، پر از آرزوها و افسانه‌ها، داستان‌ها، قصه‌ها، اسطوره‌ها، کهن الگوها، زبان‌ها، مذاهب و فرهنگی است که من معتقدم در ایران ما خورده فرهنگ نداریم، هم فرهنگ هستن همه اقوام، باعث شده که جذابیت ایجاد بکنه و در زمستان، تابستان، بهار، پاییز، عزاداری ها، جشن ها و خیلی گزارها صورت میگیره در هر قومی. به همین نسبت لباس ها، پوشاکشون هم فرق میکنه.
راجع به کشورهای مختلف اسم بردید، کشورهایی که از چند قوم فرهنگ تشکیل شدن و شاید یک فرهنگ واحدی برشون حاکم نباشه، اما به لحاظ مدرن بودن، به لحاظ رویه اجتماعی شاید یک رویکرد خاص رو در نظر گرفته باشن، اما توی همون کشورها هم اسم میبریم، مثل ایالات متحده، مثل کانادا، این دو کشوری که از تکثر برخوردار هستن تو حوزه اقوام، میبینیم که روزهایی از سال رو اختصاص میدن به پرداختن به اقوام مختلف. مثلا در حوزه آموزش تو مدارسشون از دانش آموزانشون میخوان هر کس تعلق خاطری داره، خواستگاهی داره به لحاظ فرهنگی یا ملیتی، با لباس خاص اون فرهنگش اون روز بیاد در حالا محوطه، حالا پردیسی اگر دارن، در مدرسه اگر هست، حیاتی هست، باقی جنگلی اگر داره، هم جمع شون کمپی قرار هست بزنن، با اون فرهنگ و خواستگاه خودشون بیان. این نشون میده که پس پرداختن به و اهمیت دادن به اقوام میتونه جایگاه خاصی داشته باشه، هرچند که گاهن تصور میشه که نسبت به این موضوع داره اهمال میشه، کوتاهی میشه، پرداخته نمیشه، مگر یک جایی که کاردی به استخوان رسیده باشه، مگر یک جایی که فشاری آمده باشه. الان از دیرباز ما توی کشور خودمون این تأکید روی اقوام وجود داشت. مثلا ما توی حوزه آموزش میبینیم که اقوام اجازه دارن در کنار دستورات زبان فارسی که به صورت کتاب هست و سرفصل آموزشی هست، زبان مادری خودشون رو هم ادامه بدن و روش بپردازن. میخوام برسم به این سوال، اصالتا حالا با اون رویکردی گفتیم هم توی غرب وجود داره هم توی کشور ما از دیرباز این موضوع پیگیری میشده، چرا اهمیت داره پرداختن به اقوام؟ آیا ما قرار هست از اقوام، از پرداختن به فرهنگشون، لباسشون، مدشون و آنچه که درونشون میگذره برسیم به یک انسجام فرهنگی، یا اینکه خیر ما در عین تکثر میخوایم جلو بریم و با این تکثر قرار هست به استحکام فرهنگیمون بپردازیم؟
اتفاقا پرسش خیلی درست و علمی و مبین خیلی از مسائلی است که روشن نشده، هنوز آشکار نشده. نه تنها قصد نیست که اقوام در هم ادغام بشوند و یک دست بشوند و نگاه یکسان سازی باشه، بلکه خودش رو باید قوی کرد، چون او مثل چند تا گلدانه که گلهای متفاوتی و ما نمیتونیم همانو کنار هم قرار بدیم، و اصلا خداوند هم فرموده که ما شما رو متفاوت خلق کردیم، با زبانها و فرهنگها و آرزوها و آمال متفاوت خلق کردیم که از دیدن هم لذت ببرید و به هم کمک بکنید و برای هم پرسش ایجاد کنید و به دنبال پاسخ بگردید که زندگیتون به لحاظ فرهنگی جذاب بشه، به لحاظ اجتماعی. پرداختن به پوشاک مثل پرداختن به نیاکانه. در نئوکلاسیسیسم یک مانیفستی وجود داره که میگه شما باید با تکیه بر گذشتگان، نیاکان، اجداد، تاریخت، پشت سر با تکیه و با نگاهی به آینده، دورنما، اکنونت رو بسازی. یعنی ما نمیتونیم گذشته رو فراموش بکنیم و به دنبال آینده، یا نمیتونیم گذشته رو داشته باشیم آینده رو نبینیم. هر روز که بیدار میشیم ما برای فردا باید برنامه داشته باشیم، و همین خاطر اقوام هم همینه، فرداهاشون براشون خیلی مهمه. اصلا این نیست که ما بگیم در زاگرس یا در سیستان، بلوچستان یا در گیلان، گیلکی ها زندگی میکنن، همیشه که طبیعتشون یک جوره، فرهنگشون هم یک جوره، انسانشون هم یک جوره، پس تکرار میشن. هر روز صبح اونا تازن، ترانه های تازه، آرزوهای تازه، چون اصلا صنعت میاد وسط فولکلور. اگر صنعت نیاد فولکلور فطریه، مثل بومیان استرالیا. به همین خاطر ما فکر میکنیم هر روز هر چقدر هم صنعت بیاد فولکلور خودش رو تازه تر میکنه، مثل پیازه، مثل گله، هی بعد برگ بنداز هی تازه تر بشه. اصلا ذات فرهنگینه. به همین خاطر ما فکر میکنیم اصلا فرهنگ هم ساختنی نیست، فرهنگ خودش رو مشهور میکنه، که پوشاک هم یک بخشی از فرهنگ به شمار میاد. منتها حالا این کودکی که متولد میشه، اون مثل ما نیست که ما فکر میکنیم خیلی میدونیم و اونم خیلی میدونه، اتفاقا اون تازه متولد میشه و رنگ اون پاچه شلوار، دامن، لباس، روسری، همه اینا برای او تازه است و به دنبال پاسخ میگرده برای پرسشایی که درونش داره شکل میگیره، چه لباس زنانه، چه مردانه، چه مناسبت‌های عزاداری، چه مناسبت شادی و خیلی مناسبت ها و گزارهایی که در ذهن کودک هست که تا بزرگ شه خیلی گزار اتفاق میفته. در روز انسان شناسی ما میگیم زادروز، ازدواج و مرگ، این سه تا گزار اساسی در زندگی انسان داره رخ میده. ولی وقتی میام نزدیکتر میشیم تو حوزه اتنولوژی و فولکلور میبینیم شاید 100 تا گزار بیفته در یک انسان، شاید یک بیشتر، شاید هم بیشتر. مدرسه رفتنش هم یک گزاری، کسی که دیروز رفت امروز رفته مدرسه با آدمی دیروز کلا دیگه فرق کرده، چون یک گزاری صورت کرده، صورت گرفته. یعنی با همین لباس امروز یک شخص دیگه ای شده، چون دیروز بلند شده از پایگاه قبلی و امروز به یک پایگاه جدید رسید. اگر به این پایگاه پیوند بخوره یه آدم متفاوتی. به این یه مقدار سرگردانی هم به وجود میاد، بچه ها گریه میکنن، ناراحت میشن، نمیپذیرن. برای ازدواج هم همینه، کسی که ازدواج میکنه فرداش یه آدم متفاوتی، کسی که بچه به دنیا میاره فرداش یه آدم دیگه ای، اصلا دیگه اون یکی نیست.
یه چیزی یادم افتاد میونه کلمتون بیام، بچه که بودیم، کوچیک که بودیم، وقتی لباس نوعی به قول قدیمی ها در بر میکردیم، میپوشیدیم، با این لباس نو یک حس نو داشتیم و با این لباس گویی کس دیگه ای میشدیم و دیگه مثلا اون آدمی که بپر میکنه، اون آدمی که از دیوار راست بالا میره نبودیم. اون لباس نو ما رو وارد یک وضعیت و فضای اتمسفر دیگه ای میکرد. اجازه بدید میهمان روی خط تلفنمون رو معرفی کنیم و ادامه بدیم فرمایشات شما رو. جناب آقای دکتر بابایی، دبیر محترم جشنواره مد لباس فجر، روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر بابایی سلام عرض میکنم، شب بخیر قربان.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری محترم برنامه زن آقای دکتر عارف استاد بنده.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در حال شنیدن فرمایشات آقای دکتر عارف بودیم. اگر موافق باشید فرمایشات ایشان رو به تمام بشنویم و با حضرت عالی هم صحبت بشیم و وارد بحث ما بشید.
بله، من در خدمتم. اتفاقا بنده هم شنوای صحبت های شیرین آقای دکتر هستم.
لطف دارید، متشکرم از شما آقای دکتر، خواهش می‌کنم.
بله، به همین نسبت بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم. آقای دکتر بابایی شب خوبی داشته باشید. به همین نسبت ما فکر میکنیم که حتی نباید قیاس کنیم، یعنی قیاس کردن پوشاک اقوام هم شاید نتیجه بخش نباشه، به خاطر اینکه نمیتونیم گل محبوبه رو با گل مریم قیاس کنیم، با گل رز قیاس کنیم، با گل نسترن قیاس کنیم، با شقایق قیاس کنیم. خیلی اصلا به نظر میاد غیر ممکنه. همین تکثر باغ ایجاد میکنه، هر کدومشون هم به تنهایی فرهنگن، یک شاکله دارن، ریشه داره، تنه داره، بنندیشه داره، ستون اصلی داره، هسته اصلی داره، پیرنگ داره و اون شاخ و برگ و گل و عطری که داره پخش میکنه به نظر میاد که سر جای خودش خیلی کامل و جامع. و اقوام هم به همین شکلن، هیچ قومی خورده فرهنگ نیست، همشون فرهنگ هم. مثلا اقلیت هم نداریم، به نظر من همه کاملن و در مجموع وقتی کنار هم قرار میگیریم مثل جزیره‌ای است که زیر او مثلا صخره‌ای که اومده از دریا بالا، ما فکر میکنیم هر کدوم کپه کپه یک فضایی، ولی وقتی میریم پایین میبینیم ریشه‌شون یکیه. اقوام ایران هم ریشه‌شون اون ملیت ایرانی است که بالا نموده دیگه‌ای داره، بالا اون صخره جزیره‌ای که اومده از آب بیرون متفاوت نشون میده، ولی وقتی هر چقدر بریم پایین تر ریشه ها مستحکم تر قدرتمند تر. مثلا اگر تو یک ضربه بخوره توی یکی از این جزیره ها، جیغ همشون در میاد، صدای همشون در میاد، به دلیل اینکه ریشه به هم پیوند خورده و مال یک سال و دو سال و صد سال و دویست سال و هزار سال و چهار هزار سال هم نیست. چقدر مصیبت سر ایران اومده، چقدر فشارها و ضربه ها اومده، ولی هیچ وقت تنه بزرگ درختش آسیب ندیده.
تعبیر قشنگی.
بله، همیشه وجود داره، شاخ و برگ ممکنه بشکنه ولی کار خودشو داره انجام میده. اصلا در ایران باستان هم مثل بسیاری از اقوام کهنسال متمدن معتقدیم که مردم، فرهنگ، تمدن مثل درختی که ریشش توی زهدانه، یعنی آفریدگاریست، ستونش محکم وایساده و دستش بالا گرفته که آسمون رو نگه داره، که انسان ها زیر اون درخت هم میوه بخورن، هم زیر سایش بشینن، هم از عطرش لذت ببرن. فرهنگ کارش اینه.
سپاسگزارم آقای دکتر بابایی، در خدمت شما هستیم. توی خبرها داشتیم میخوندیم که امسال دوره 12 جشنواره مد لباس هست، اگر اشتباه نکنم، درست عرض میکنم؟
بله، ما امسال 12 جشنواره در مدل لباس فجر رو در پیش رو داریم
و قرار هست 12 جشنواره رویکرد جدیدی رو اتخاذ کنه، بر اساس یک رویکرد جدید و متفاوت نسبت به دوره‌های قبل جلو بره. ما با این مقدمه وارد همصحبتی با حضرت عالی بشیم تا بعد به موازات با همراهی آقای دکتر عارف بحث رو جلو ببریم. این رویکردهای جدیدی که جشنواره دوازدهم قرار اتخاذ کنه و در پیش بگیره، بروزش و ظهورش کجاها هست؟ توی کدوم قسمت‌ها ما باید منتظر تغییرات باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً ببین، ما انسان متعلق به جشنواره یه تغییر ریل هایی داشته و نوآوری هایی در فرایند جشنواره و در آیین‌نامه جشنواره رخ داده.
بله.
که این در واقع میتونه در بخش های مختلف الان قابل در واقع مشاهده. اولین مسئله ای که اتفاق افتاده ماجرای تغییر ترکیب شورای سیاست‌گذاری هست و الان ما در شورای سیاست‌گذاری که به حکم وزیر محترم فرهنگ‌گذاری ارشاد اسلامی هستش، دو نفر از اعضای فعال بخش خصوصی رو دائما در واقع به عنوان شورا باید منصوب بکنیم و امسال همین اتفاق افتاده. الان قریب به 7-8 ماهی است که جلسه شورای سیاست‌گذاری جلسه تشکیل میشه، بعضا مجازی هم بوده، اما این نظم در برقراری جلسه وجود داشت. از مسئله دیگه، مسئله یه که ما امسال معتقدیم وقتی مسئله شما طرح‌های رو برنده میشن، این باید در جامعه دیده بشه و منجر به یه تغییر و یا به تغییری هدایت مصرف پوشاک در کشور بشه. به همین دلیل معتقدیم که ویژندهای ایرانی و ویژند توضیح بدن کنم شما تعبیر برنده در واقع دیگه فارسی برند، ویژندهای پوشاک ایرانی باید بتونن با هم دیگه رقابت کنن و این ظرفیت رسانه‌ای بیاد برای اینکه کمک کنه به اینکه اون اثر برگزیده به فروش بیشتر اون ویژند منجر بشه و منجر به یک لباس و معرفی لباس خوب و با آراسته‌ای در کشور باشه. این مسئله بعدی. اما نوآوری دیگه هم که اتفاق افتاده در بچه اضافه شدن بخش مد و رسانه است. ما در این موضوع نیازمند خلاقیتیم. در واقع نیازمند اینه که در کشور باید نگاه‌های جدیدی ایجاد بشه و تلاش کارگروه ساماندهی و تحلیلی وزارت ارشاد در اینه که بتونه تمرکز بکنه برای اینکه این ایده‌های خلاقانه رشد بگیرن و شکل بگیرن و بتونن در کشور در واقع به نمایش گذاشته بشن. این در واقع به لحاظ آیین‌نامه این تغییرات انجام شده و ابلاغیه انجام شده و تمامی آیین‌نامه و فراخوان جشنواره یا به تعبیر دستورالعمل شرکت در جشنواره و بیانیه مضمون یا همون فشن بود که دوستان ما در حوزه مد و لباس کامل بهش آگاهند، این اتفاق افتاده و منتشر شده. اما اتفاقی که ما با آقای دکتر عارف و تیم کمیته علمی رقم زدیم در این موضوع، باید از کنم خدمت شما اینه که ما به تعبیری برای اولین بار بیانیه مضمون رو آماده کردیم که این بیانیه مضمون یه مقداری معتقدیم درش تولید دانش اتفاق افتاده و یک روند رو به جلویی در واقع ارائه کرده برای اینکه طراحا بتونن بیان این بیانیه مضمون رو ببینن و از مفاهیمی که درش ارائه شده و از پیشنهاداتی که در موضوعات مختلف از جمله مثلا الیاف پارچه، از جمله رنگ در واقع به تعبیر الگو، از جمله سایه نما یا همون سیلوئت یا سبک داره پیشنهاد میده به طراحا که بتونن انتزاع کنن و بر مبنای فرهنگ ما بتونن کاری رو ارائه بدن. من این موضوع کاری که شاید بیش از 6 ماه طول کشیده و کاری که الان ارائه شده و در دسترس هم هست، ما برداشتمون اینه که این کار در نسبت با جشنواره‌های قبلی یه کار جدیده و این رو به تعبیر خیلی از دوستانی که در حوزه حتی همین ویژن‌های ایرانی بودن، ما به تیم‌های طراحیشون دادیم نظر ازشون پرسیدیم رفت و برگشت کردیم، این رو به ما اقرار کردن که این واقعا نسبت به مابعدی فرقی داشته. که حالا میشه دقیقاً در مورد این موضوع توضیح بدم و هر موقعی شما دستور بفرمایید در واقع من
سوال‌ها زیاد هست تو این حوزه. من تا توی آنچه که با جناب دکتر عارف مطرح کردیم، بحث اقوام، بحث فرهنگ اقوام، لباس اقوام، توی این حوزه قرار هست چقدر این توجهی کرده جدید باعث توجه متفاوت بشه به این حوزه؟ چقدر قرار هست ما تجاری سازی توی این حوزه رو بیایم الگوی عمل قرار بدیم و بهش بپردازیم و جای کار داره این موضوع تو جشنواره دوازدهم؟
ببینید، ما مهمترین نکته‌ای که به نظر ما باید اتفاق بیفته این بار توجه به تمام زیست بوم ایران در بیانیه مضمون ما هست. یعنی چی؟ تا قبلش مرسوم بوده که مثلا ما یک شهر یا یک تمدنی رو انتخاب می‌کردیم و نمادهایی از اون باید در جشنواره استفاده می‌شده. اما امسال تلاش کردیم که این انتظار رو بذاریم به عهده طراحان که هر طراحی بر مبنای بوم خودش بده این الهام‌گیری رو از انجام بده و بیاد. و ما این رو برداشتمون که توجهی که ما ناظر به فضای نشانه‌ای اقوام از فرهنگ و لباس و غذا و معماری شما اگر بخواید به تعبیر در نظر بگیرید تا دیگه عناصری که در حوزه‌های نوع برش چجوری اجرا کردن این بازنمایی علائم و نشانه ها، ما فکر میکنیم که امسال این توجه به صورت عمیق در این بیانیه مضمون وجود داره، در این حالی که لزوما یک الگو و مثلا یک نماد هم ندادیم به طراح.